برنامه سرزمین لاله ها باشید. در این برنامه همکارانم با پدر شهید بزرگوار پارسا، پسر ایران، به گفتگو پرداختند. سرزمین لاله ها تقدیم شماست.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازموید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
روایت از پدری که تنها پسرش، نه تنها عزیز دلش، که همه امید و آیندش بود. پسری پرشور از نسل امروز، اما دلبسته ریشه ها، سرشار از عشق به وطن و دلباخته راه شهیدان دیروز. پسری بود که نام ایران رو مثل تکه‌ای از هویتش با افتخار تکرار می‌کرد و آرزو داشت اگر روزی رفت روی سنگ قبرش بنویسند پسر ایران. با پدری که رفیقش بود، هم نفسش و حتی گاهی گوشه نشین بازی های پرسپولیسیشون، همون هایی که با هر گل همدیگر رو به آغوش می گرفتند و با هر باخت سکوتشون یکی بود. حالا پدر مونده و قابی که هر روز باش حرف می زنه و پسری که هر روز در گوش این سرزمین نجوا می کنه. من پسر ایرانم. همسر محترم چطورن؟
خوبن، بهترن.
خیلی بهشون سلام برسید.
خیلی متشکرم.
خیلی دوست داشتیم در خدمتشون باشیم، اما شرایطشون قابل درکه.
رویه خوبی نداشت اصولا در اینجور موارد. و حال خیلی ممنون.
بزرگ بارید. خودتون بهترین الحمدلله. جراحات شما بهتر شد؟
بله، من یه مقدار پیشونیم به اصطلاح زخم شده بود که و پام که دیگه من تمام بخیاره کشیدم.
خدا رو شکر. بهترین الحمدلله.
باید بهتر باشیم دیگه. نمیشه که. باید
چاره دیگه
ای
وجود نداره.
جلو بریم دیگه. چون پارسا همیشه از ما میخواست که مقاوم و محکم باشیم. چون خودش هم چنین روحیه ای داشت.
روح شاد باشه. شما همسایه آقای دکتر ذوالفقاری از دانشمندان هسته‌ای کشورمون هستید.
دیوار به دیوارشون بودید.
چند سال همسایه ای؟
قبل از ما بودم، ولی ما از سال 93 ساکن این ساختمون شدیم. یه روزی تو کوچه تصادف اتفاق افتاد. یه ماشین اومد و 3-4-5 تا ماشین زد. از جمله ماشین فکر میکنم دختر آقای دکتر بود. خب همه همسایه اونایی که ماشینشون صدمه دیده اومدن، وای چی شد،
عصبانی شدن،
عصبانی فلان، فیلم فلان. ایشون اومد دم در وایستاده بود، پسرشون که شهید شدن بله. اومده بودن، هیچ حرفی نمیزد دکتر. یعنی من اینم، من اونم، میدونید چند چیزایی هست چون
هستن بعضی آدم ها که حداقل این شرایطو دارن، اما خیلی هیاهو دارن.
سکوت محض. و پسرشون داشت با اون مثلا مأمور پلیس و فلان اینا صحبت میکرد. من تو دلم گفتم خب ایشون یک کلام حرف نمیزنه که بابا حالا مثلا من فلانی ام اینجا رو فلان. برام خیلی جالب بود، یعنی به هیچ وجه به نظر من
بله
از اون موقعیتی که در محیط کارش داشت اینجوری میتونم برداشت کنم، در محیطی که همسایه و مردمان به هیچ وجه. 30 سال کار کردم، کارم تولید بوده و همیشه سعی کردم کار قانونی انجام بدم، مسائل قانونی حقوقی هم میدونم.
بله.
نه که وکیل باشم.
اشراف دارید.
بله. و پسرم هم همینجوری یاد دادم همیشه قانونمند باشه، پارسا رو. حتی در حد این که واقعا بدون اغراق بگم که یه ورود ممنوع هیچ وقت نمیرفتم. اون هم نمیرفت. حالا ممکنه بعضی از دوستان آقا یه دونه یادمونه، حالا اونو من نمیم، ولی واقعا این اعتقاد من
تلاشتون این بوده.
اعتقاد من بود. ببینید، من عقیده دارم که اسرائیل و امریکا،
بله،
خصوصا این امریکای امروزه، این آقای ترامپ، اینها پروتکل های بین المللی در خصوص غیر نظامی ها را رعایت نکردن در این جنگ 12 روزه. به دلیل اینکه من حتی میگم آقای دکتر ذوالفقاری و آقایون دیگه نظامی بودن، زن و بچه شون که گناهی نکرده بودن، زن و بچه ما که گناهی نکرده بودن،
بله،
چرا میان منطقه غیر نظامی رو میزنن؟ چه حقی دارن؟ من از همینجا میگم به همیشم به دوستان دیگه‌ای که اومدن با من صحبت کردن، میگم من این قضیه رو ول نخواهم کرد. یعنی من اگه شد به هزینه شخصی خودم، نشد به هر طریق دیگه‌ای، من وکیل بین‌المللی خواهم گرفت. من پرونده رو به دادگاه لاهه خواهم برد.
درود بر شما.
حتی اگر 20 سال طول بکشه، چون من دیگه چیزی ندارم، انگیزه ای ندارم. ما تمام زندگیمون برای پارسا بود که نیست. من باید عاملین و آمرین این حمله رو تا جایی که میتونم محکومشون کنم.
ان شاء الله خودم کمک میکنم.
و از شما و دوستان دیگه خواهشم اینه که صدای منو برسونن. و هر کسی که میتونه کمک کنه که من این مسیر رو منحرف نشم ازش. و میخوام این مسیر رو خودم برم. چرا؟ و دوستان دیگهی که مثل من هستن و خانوادهشون شهید شدن برم. چرا؟ برای این که اون آقایون فوری منتظرین که مثلا فرض کن افراد دیگهی بیان داخل موضوع و موضوع رو منحرف کنن، سیاسیش کنن و منحرف. نه، ما دنبال دادخواهی فرزند خودم و فرزند کسان دیگهی هستم که مظلومانه و بیگناه،
بله، هزار و چند شهیدی
جنگ
که ما
12 روزه
عزیزانمون از دست دادیم. این یک در واقع حق بسیار طبیعی شماست. انشالله که خدا هم کمک کنه، مردم ایران کنار شما خواهند بود، حتما خانواده سایر شهدا هم کنار شما هستن. واقعا در مجامع بین المللی باید گفته بشه، طرح موضوع بشه و انشالله احقاق حق هم خواهد شد. از خودتون بفرمایید، از زندگیتون بفرمایید.
ما زندگی خوبی داشتیم، حالا مثل هم کم بود، بالا بود، پایین بود، ولی زندگی خوبی بود، راضی بودیم. خانمم یه روز از من سوال کرد که حاضری به یه سال قبلت برگردی، 2 سال قبلت برگردی؟ گفتم من حاضر نیستم به 1 ساعت قبلم برگردم، چون از زندگیم راضی هستم. این به معنی نیست که همیشه 20 بود، ولی از زندگیم راضی بودم، از فرزندم، از همسرم، از زندگیم، از کارم، از همه،
از معیشت و
همه چی، تمکن
مالی
کم و کس بوده، ولی خب راضی بودی.
بله،
این یعنی خوشبختی.
موافقم.
من از پارسا که به دنیا آمد،
چه سالی به دنیا آمدن؟
شهریور 78، دوم شهریور 78. من از 1 ماهگی با پارسا بودم تا روزی که رفت. یعنی این که میگم همه پدرها علاقه خاص به بچه هاشون دارن، ولی از تمام اطرافیان و دوستان و کسانی که ماها رو میشناسن بپرسید، میگن پارسا و رامین یه جوری دیگه با هم بودن.
علت خاصی داشت این علاقه که متفاوت بوده؟
نمیدونم. به هر حال من تمام زندگیم در اختیار پارسا بود. یعنی اگر بگم 99% زمان وقت آزادم تا 20 سالگی، خب دیگه از 20 سالگی بزرگتر شده،
بله،
خب
بله، مستقل میشه، بله،
با پارسا بودم، دروغ نگفتم. یعنی میگم از 1 ماهگی من تو سبد گذاشتمش، بردمش خونه مادرم اینا جمعه ها که پدرم و مادرم ببیننش، تا دیگه دائما استخر، ورزش، نمیدونم گشت و گذار، اینا
ورزش با انقلاب، همه شما رو میشناسن، آقا شما، آقا پارسا رو، از بس با هم بودید ورزش میکردید.
اینجا که یه تیکه هست که نقل قول از دختر عمه خانومم میگه که یه هم باشگاهی داشتیم، میگفتش که شما نمیشناخت ما رو،
بله،
میگفتش که شما اون پدر و پسر رو میشناسین که همیشه با هم بودن و عاشق هم؟ گفت آره، شوهر دختر داییم. برای یه پاش نیست دیگه. حال ما تو باشگاه یوجین میرفتیم، تو باشگاه انقلاب، یه دوره ای من پارسا صبح میرفت، من عصرا میرفتم، من وای میستادم، اون میامد، من ماشینه میگرفتم، من میرفتم. بچه های پذیرش میگفتن یکی از دلایلی که این باشگاه رو رونق داره اینی که همیشه 1000 جریبی توش هست.
الانم ثابت بودی.
آره الانم تو پدل همینجوری بود. یا من بودم یا پارسا بود یا خانومم، میگفتن همیشه یکی از خانواده 1000 جریبی اینجا هست. به هر حال خیلی من با پارسا بودیم، حتی بگم اینجوری بگم یه بار باهاش دیپلم گرفتم، یعنی تمام مراحل درسش رو باهاش اومد.
چقدر جالب.
و دو چیز رو بهش خیلی سختگیری کردم، پشیمون نیستم البته ها، ولی خب سختگیری کردم میگم، مثل یه پدر. یکی این که حتما با درس بخونیم و یکی این که حتما پرسپولیسی باشه.
خیلی موافقم با تو.
آره حتما پرسپولیسی باشه. خانمم گفت چرا تو شستشو به مغزه میدی؟ گفتم تو خانواده ما کسی نیست پرسپولیسی نباشه. پرسپولیس هم سن منه، من 62 سالمه.
خدا حفظتون کنه.
پرسپولیس ما خب از کوچیکی دوست داشتیم، یه دوره افت کرد، دوباره پارسا که اومد و علاقمندشون دوباره این عشق و علاقه شد. طوری که الان پیام دوستاشو تو موبایلش میبینم همه براش میگن داداش بیا مربی جدید اومده فلان اومده. حال پارسا بچه خیلی خوبی بود، من سعی میکردم بهش ماهیگیری رو یاد بدم. هیچ وقت درست همیشه در اختیارش بود ولی ماهیگیری رو یادش میدم. خیلی کارها رو بهش محبل کرده بودم،
مسئولیت بهش داده
بودم. بله بهش گفته بودم پارسا فکر نه، ولی بعض وقتا که عصبانی هم میشه میگفتم پارسا فکر نکنی که من اینا رو نمیتونم انجام بدم با این شرایط سنیم، ولی میخوام تو یاد بگیری. باور کنید یک بار این بچه 22 ساله یک بار خودشو گم نکرد که مثلا منم که دارم این کارو میکنم. اینقدر این بچه با ظرفیت بود، بسیار منعطف بود، با هر قشری میساخت، با هر سنی میساخت. این یه ویژگی خاص این بچه بود. من هم البته همیشه بهش میگفتم که باید مقاوم باشی، باید محکم باشی. یکی از دوستاش مثلا اسمس داده بود تو همین انرژی 10 میلیون، انرژی بالا، انرژی 10 میلیون، بمب انرژی. این چیزایی بود که دوستان
پارسا رو اینطور توصیف میکنن، بمب انرژی بود.
بمب انرژی. تمام این دوستان تو اس ام اس هایی که میان همه داداش پارسا، داداش پارسا، داداش پارسا، داداش پارسا.
همه دوستش صمیمی بوده،
دوستش داشتن همه.
من به خودم عهد کردم پارسا اگه میامد شما گریه میکردید یا میخندیدید، حال میکردید. عهد کردم دیگه وقتی پامو میذارم اینجا نه عشقی نه گریه ای، سعی کنم همون حالتی باشه که وقتی منو میبینین پارسا رو میدیدید. تایم همیشه وقتی پارسا میامد شاد بودین، همتون حال میکردین همون چوری. و و اینو میگفتم دایی میگه، این یکی از اونایی بود که میگفت دایی میگه. انگار پارسا اون کسی که میگفتم پارسا بهش میگفت دایی، آقای شریف بود.
یه کلاس داشتیم، کلاس ترمودینامیک بود، ساعت 7 صبح شنبه ها، هیچ وقت یادم نمیره و من همیشه خوابالو و کسل از خواب بیدار میشدم و پارسا میومد اونجا با موزیکی که گذاشته بود، با قهوه‌ای که میخورد و انرژی که داشت، یه جوری شاد بود که من حس میکردم مثلا از عروسی اومده. و همیشه بهش میگفتم که پارسا 7 صبح چی کار داری میکنی؟ و اون همیشه انرژی میداد به من، میگفت بیا باید این درس رو تمومش کنیم، بیا لیسانس چیزی نیست که تموم بشه. من کسی بودم که خیلی سخت میگرفت و پارسا دقیقاً نقطه مخالف من بود و همیشه من رو امید میداد، همیشه به میگفت بیا چیزی نیست، خدا بزرگ، اصلا این جملاتش هیچ وقت یادم نمیاد، میگفت تموم میشه بیا. و خیلی انرژی داشت، اصلا باورم نمیشد. یعنی من پارسا رو بخوام تو یه کلمه خیلی قشنگ توصیف کنم، بمب انرژی. یعنی واقعا بمب ترین آدمی بود از لحاظ انرژی که من تو زندگیم دیده بودم. و اینکه همیشه خوشحال بود، یعنی توی اوج ناراحتی همیشه لبخند روی صورتش بود و این خیلی همیشه عجیب بود برای من. گفتم تو الان ناراحتی، چجوری میتونی اینجوری راحت بخندی؟ گفت دنیا 2 روزه، قصه چی رو بخورم، میگذره. و این چیزایی که من میتونم خیلی از پارسا یاد بگیرم و این چیزایی که خیلی به من کمک کرده توی دانشگاه، سر کشش این که ادامه بدیم دانشگاه رو و مسیر رو تمومش کنیم خیلی به من کمک کرد پارسال.
پارسا چون من کارم رشتم مدیریت بود، کارم تولید بود و سالها کار مدیریتی کردم، خب آدم ها رو تشخیص میدم. پارسا بسیار بچه خلاقی بود، از کوچیکی بزرگتر از اون از پارسا تقلید میکردن، بزرگتر از سن پارسا از پارسا تقلید
میکردن. چقدر دانا بوده
پارسا. تتو رو دستش زیاد داشت، رو دست و پاش. توی خدمت هم یه مقداری اینها رو به حال به دلیل قوانین خیلی بردن و آوردن، ولی وقتی که میفهمیدن اینا چیه خودشون میگفتن دمت گرم. چی بود حالا؟
چی بود؟
یکیش که این پرسپولیس، این دست پارساست و من عمدن انداختم رو دست چون دست خودشه. نقشه ایران بود به اضافه استان مازندران، کوه دماوند بود، فیروز بود، چو ایران نباشد تن من مباد، عرض به خدمت شما فردوسی بود، کوروش بود، تمام اینا بود.
چرا اینقدر ایرانی بود پارسا؟
اصلا
شما ایرانی تربیتش کرده بودید، خودش هم تعصب داشت.
ببینید من به هر حال به شخصه هیچ وقت دوست نداشتم از ایران برم،
در حالی که میتوانستید. شرایط زندگی و شغلیتون میتونستید.
دهه 60 دهه‌ای بود که مهاجرت زیاد.
بله.
من به همین دلیل نه یک دوست هم کلاسی دارم در ده، نه یک دوست هم محلی دارم.
همه رفتن.
ما اومدم سال 61 تا 63 رفتم خدمت. جپم بودم.
جپم تشریف داشتیم.
بله، کردستان بودیم ما.
چرا ایران رو انتخاب کردید و از ایران نرفتید؟ چرا مهاجرت نکردید؟
من اعتقاد دارم که من اینجا احترام دارم، من اینجا ریشه دارم، من ایران رو دوست دارم. خیلی ها میرن اونجا موفق میشن، ولی من پسر داییم سال دو سال از من کوچکتر فرانسه است. خیلی ها پستای اسرائیل من شعار نوشتم و فلان نوشتم، منو بلاک کردن. میخندید به من میگو گفت بلاکم کرد، حالا دارم میرم زیر پستای ترامپ دارم میرم میزن.
چه تنفری داشته ازش؟
بعد هی به خنده میگو بابا اینا اگه مذاکره کردن نتیجه تکلیف این بلاک شدن من چی میشه؟ آدم حالا نگران اون زیاد نباش.
قافل از این که ما سر میز مذاکره غیر مستقیم بودیم اسرائیل بهمون حمله کرد.
آقای ترامپ که اصلا واقعا به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک رئیس جمهور، به عنوان اصلا غیر قابل پیشبینی متاسفانه، و عامل اونه.
بله.
یا عامر اونه، عامل اسرائیله.
بله. اسرائیل فرزند نامشروعشونه. بله. دیگه. بله. و اونها حمایت میکنن.
چه حقی دارید بیاین مناطق غیر نظامی رو بزنید؟ و متاسفانه چون خونه آقای دکتر ذوالفقاری یه خونه‌ای بود 3 طبقه یا 4 طبقه و اینا قصد داشتن این خونه رو تا زیر زمین نابود کنن، خیلی قوی این بمب خونه ما رو زدن، یعنی راکت به حالا به من چند تا تیکه ترکشش هم دارم، خیلی قوی زدن. حالا به روایتی از هم جنوب زدن هم شمال، شاید هم سه تا من نمیدونم. اینقدر چون من دیده بودم خونه هایی رو که زدن آقایون دیگه یا شهدای دیگه، مثلا طبقه 8 بوده 9 بوده زدن 7 خراب شده 8 ایشون بوده یا برعکس، خاموش دوست ما طبقه 3 بوده خب 6 شکست فرم. ولی اینو طوری زدن تا زیر زمین نابود.
بله شده. من آمدم و دیدم
تا زیر زمین نابود. اینم دیگه حالا قسمتی بوده که اتفاقی بود که برای همین خاطر شمال جنوب شرق غرب همه خونه ها خراب شد.
دیوار اتاق آقا پارسا با منزل شهید ذوالفقاری.
بله.
23 خرداد ماه حوالی ساعت 3 بامداد.
بله. از قبلش بگم.
قبلش بگید.
پارسا نگهبان بود. اون شب نگهبان بود.
داروخانه.
بله.
سرباز بود. بله. و با توجه به رشته تحصیلیش در داروخانه شاغل بود و دورش رو میگذرد.
بله اونجا خدمت کرد. پارسا اون شب نگهبان بود طبق لیستی که داده
شیفتش بود.
بله. آقای سرهنگ یوسفی اگه اشتباه نکنم فرمانده مستقیمشون بودن که پارسا هی به من اصرار کرد که به من مرخصی بده من برم شیفتم رو عوض کنم. گفتم پارسا امشب و بمون فردا و پس فردا برو. گفت امشب هم بذار برم. از بس این بچه دوست داشتنی بود
نه بهش نمی گفتم
نه سخت بهش گفت باش برو.
این برنامه خاصی داشت؟
نه این یه عامل که میتونست نیاد.
بله
ولی قسمته میگفت باید بیای. دوباره اومد شب با دوستانش رفت بیرون و اونا میخواست بیاد خونه دوستش بود. دوستش کم کلاسیش هم بود و باشگاه هم باهاش بودن. آقای سامان پیوندی که بهش میگفت سامون. گفت پارسا بخواب اینجا فردا برو ساعت 2. گفتش که نه میخوام برم فردا تعطیله بخوابم تا ساعت 11. این عامل دوم. یعنی میگفت باید بیای پارسا اونجا، نمیشه دری، نمیشه فرار کنی، نمیشه.
عاقبت در منزل خواهد.
آره در منزله. خب ما متوجه نشدم اومده که تا زمانی که درست اون لحظه‌ای که
اون شک صدا
فقط انفجار، هیچ صدای نه انفجار، ما رفتیم اینجوری موندیم زیر آوار. به هر حال ما که برگشتیم 35 سال قبل. یعنی نه فرزند داریم نه زندگی داریم. خیلی برامون زندگی مهم نیست. نمیگم خیلی آدم چیزی هستم، نه، ولی پارسای خیلی مهم. ولی فقط تنها چیزی که منو راضی میکنه، مرور میکنم صحبتاشو، اینی که این پارسا بسته بوده، بسته بوده خودشو. یعنی از یه جهت خوشحالم این بدین گونه به اصطلاح رفت. چرا؟
رفتن با شکوهی داشته.
آره اگر این مثلا تو خیابون میرفت یه خفگیر میزد میکش، اونم بچه اون فرده، اونم بر اون عزیزه، فرق نمی کنه، مرگ مرگه. ولی این رفتن کجا، اون رفتن کجا، این خیلی زیباست.
پسر ایران ماندگار شد و جاوید شد.
نه در اینجا،
همه جا،
در همه جا. ما ده ها مقاله از اون بر اومده و اسم بردن. حالا جالب نگه آقای اسرائیل هم زده که من اتفاقا عکس پارسا رو گذاشته، یه مثلث، چه میدونم، این مثلث معروف، مردم ایران ما با شما دشمنی نداریم.
پس پارسا به شهادت رسیده.
پس پارسا چجوری کشته شده؟
تناقض.
چی میگی تو؟
دور از فکر.
من حتی اعتقاد دارم دانشمندم جرمش چی بوده. حتی نظامی بکش اشکال نداره، تو
میدان
رزم،
میدان جنگ،
نه تو خونش پیش زن و بچهش.
گاهی یک پسر تنها یک پسر نیست، تمام زندگی یک خانواده است. پدری که حالا به هر گوشه خونه نگاه میکنه هنوز صدای خنده های پسرش رو میشنوه. میگه رفیقم بود، هم نفسم بود، و حالا با دلتنگیش در هر لحظه روز و شب نفس میکشه. اما این دلتنگی فقط برای پدر نبود، پدر بزرگی هم بود که طاقت نیاورد. دلش از فراق نوش ایستاد و چند روز بعد برای همیشه رفت. حالا یه خونه ویرانه مونده و قاب عکسی روی دیوار، و پدری که هنوز میگه فقط پسر من نبود، پسر ایران.
وطن سرزمین دندان و شیران شکوه دماوند و البرز و تفتان بخوان با من ای شرق نور فرانه بلند داشیان جا بدان ما وطن ای کلم خانه آریایی وطن قله های رفیع رهایی به میدان لل ارجمندی جارش سیاوش شوی چون به آتش درایی سیاوش شوی چون به آتش درایی گر به خون کشد شدی سر برابرم بهترینم سرزمینم بهترینم سرزمینم بست جان من به جان تو جان فدای قلب مهربان تو بست جان من به جان تو جان فدای قلب مهربان تو شب یأس و طوفان طلوع سپیدم تو هستی خوشم هم زمستان که تنها امیدم تو هستی تو هستی تو هستی قلب من لبالب از عشق و مهر میهنم خاک مهربان تو همچو پاره تنم بهترینم سرزمینم بهترینم سرزمینم گر به خون کشد شبی دشمن تو پیکرم من دو دامنم چنان لال سر برابرم
معیه ربی خدا با منه سیهدین او هدایت میکنه میگه چه کار کنیم کجا بریم
آغاز سال 1405 خورشیدی
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی
اقتصاد مقاومتی یعنی شناخت